آفرین. آمین. سلام الله علیه و اجمعین. استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم لعن أبدل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر أصحاب الله على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای قبولی عرض ارادت ها به ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام و خداوند از زیارت با معرفت و شفاعت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام و خانم فاطمه معصومه سلام علیها بهرمند کند انشاءالله و در این امتحان بزرگ پیش رو به فضل کرم خودش ملت ایران را با پیروزی و روسفیدی انشاءالله تعالی دشمن شکن کمک بفرمایه صلواتی ختم کنیم. خب این جلسه یاد رزمندگان را خاطر نشان می کند که در مراسم عزاداری، روزه، توسل، دعا، نماز شب و در فضای معنوی تغذیه می شدند، قوت می گرفتند و با آن قوت خاص بر دشمن می تاختند و عزیزان هم در فضای میدان عملیاتی الحمدلله به قوت حرکت می کنند و هم غافل از دعا و توسل و توجه از معنویات به استعانت خدا نیستند و سیستم نظام اسلامی هم همین است که در سخت‌تر شرایط میدانها که زمینه هر گونه غفلت و مشغولیت وجود دارد در اوج مشکلات و فعالیت ها توجه جدی به نفس خود و مراقبه خود هست، توجه جدی به استعانت از خدای متعال هست، اهل بیت علیه السلام هست. قرآن می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. نفرمود که تجارت و بیع را دست ازش کشیدند، بریدند، رفتن یک گوشه نشستند، همه چیز را رها کردند. اخیر در همون زمینه های اشتغالات فکری، حساسیت های روانی، درگیری های روحی سرگرم نبودند، غافل نبودند از ذکر الله. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذالک اولئک هم الخاسرون. باز بینیم نفرمود که اموال و اولاد و اکنا مصداقن، البته از هر اون چیزی که میده اشتغال هست از ذکر خدا و توسل خدا میفرماید دست ببرید، میفرماید آنچنان مراقب باشید که شما را غافل از ذکر خدا نکند. اگر بهتون اشتباهی بیفتید در یک خسرانی هستید. الحمدلله خب این جلسه از اون جمعیست که جا دارد خیلی بحثه های گفتنی در سیستم مدیریتی توحیدی در نظام اسلامی در فتنه ها در سختی های مجاهدات که هر قدم به قدم آنها مرد افکنهایی رو به زمین انداخته، هر قدم به قدم آنها کوههایی را متلاشی کرده که چگونه در سیستم مدیریت توحیدی این اثر متقابل میدان عملیاتی انسان باشد، اما هیچ یک از این گرفتاری ها او را از توسل به خدا و انجام وظایف تربیتی فردی خودش باز ندارد. خب این تربیت فردی تربیت فولادینه، در کوره آتش فشارهای سنگین خودش رو توسط به اون مراقبت دارد. این تربیت با تربیت در یک گوشه ای قابل مقایسه نیست. اونگاه وقتی تربیت فردی می کند طوری از این تربیت فردی خودش بهره می گیرد، رشد می کند، استعدادهایش باز می شود که با قدرت فوق تصور اهل دنیا وارد میدان عملیات می شود. این جلسه جا دارد در ابعاد مختلف این امر مهم از آیات و روایات و سیره بزرگان مطالبی بحث بشود، منتها چون یک شبهه ای در این انتخابات ایجاد شده که به لحاظ رعایت وقت بنده مقدم می‌دارد آن شبهه رو توضیح عرض بکنم، اگر فرصتی رسید انشاءالله در این ابعاد مهم در این جریان نورانی که عزیزان دارند مستند به آیات روایات انشاءالله روش سیر در این فضا را که نه گوشه‌گیر هست به بهانه اخلاق و تربیت و نه غافل هست از تربیت فردی به بهانه انقلاب و انقلابیگری، که انشالله این بحث در جای خودش. و اما شبهه‌ای که متاسفانه دارد نشر پیدا می کند اون این است که آیا ما به صالح مقبول رأی بدهیم یا به اصلح رأی بدهیم؟ خب این گونه شبهات حالا و خیلی تنجه بنده جا دارد مبانی علمی این شبهات بیشتر باز بشه و حالا خیلی خلاصه به اشاره ای بنده. اولا اینکه به حکم عقل که خیلی بدیهی هم هست در همه انسان ها در مقام مقایسه دو امر با هم دیگر باید ما معیار داشته باشیم، شاخص داشته باشیم، او شاخص تعیین بکند که در این مقایسه وضعیت چیه؟ اگه شاخص نباشد هرچه هرچیه، هرچه میگه من حقم، میگه من حقم. دو تا زمینه خیلی به هم نزدیک اندازه هاش، نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم بزرگتره. اون بگه این، این بگه این، تا قیامت دعوا کنن که درست نیست. که جا دعوا نمیخواد که ما متر داریم، متر رو میارن دقیق اندازه میگیرن. حالا متر خودش داره میگه بله این زمین 10 سانتی متر مربع از اون بیشتره، قشن مشخص، تمام شد دیگه، همه چی میزان دارد. آقا اتاق گرمه، سرده، گرمتره، سردتره، دماسنس میارن قشن نشون میده که چیه. مغالطه بازی لازم نیست، اصله ساله نم ساله مبون حرفا، هرچه یه دوشت معنا بکنه ساله رو ما از کجا حساب بکنیم چون کدوم چی هست. ما اول باید صالح رو معنا بکنیم، مثل معنای صالح چیه. چون روشن نشه ما نمیتونیم مقایسه کنیم که خب یکی بگه صالح کسی که برنامه بهتر بده، اون صالح نشد که، یه برنامه ریز خیلی قوی شد، صرف صالح دارد. یکی بگه آقا مثلا اطراف من چنینه، اطراف معیار میشه. حضرت موسی هم از اطرافش سامری در اومد، اون صالح و واسه یک معیار، اونم مبنای معیار مشخص با چی رو ما تعریف بکنه. یکی بگه آقا من مثلا فوق تخصص اقتصاد دارم، پس صالح، چون اون چه رفت صالح نداره، اون متخصص فوق تخصص اقتصاده، صالح نیست که معناش. یکی خیلی سخنران قویه، سخنران قویه، یعنی که صالح نمیشه که. صالح رو ما بایستی ببینیم چی به ما معنا بکنه، مگه غیر از این است که باید به قرآن برگردیم ببینیم قرآن صالح رو چطور معنا میکنه. اول معنای لغویه و مفهوم صالح باید معلوم باشه چه چیه، اونگاه بیایم بر اساس رو تطبیق بدیم. خب ببینیم قرآن با معنای لغت هم کار نداریم، اون لغت تراوشات فرهنگ بشر هست، ما باید میریم به سراغ قرآن که مطمئن ترین مرجع برای تعریف صالحه. صالح وقتی به آیات مراجعه میکنیم ببینیم هر عملی رو که دقیقا در عبودیت تسلیم محض خدای متعال باشد و از یقین و هیچ ایمان یقینی صادر شده باشد، سنخیتی داشته باشد با اعتقاد مترقیانه توحیدی و معارف الهی، حالا از اونم بالاتر ها. حالا من یکی دو نمونه از آیات استفاده می کنیم تا می فرماید الیه یسعد الکلم، الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی الله صعود می کند اعتقادات پاکیزه و عمل صالح آن را بالا می برد، کمکش می کند که بره به سوی خدا. سنخیتی است بین صالح، عمل صالح، با اعتقاد طیب که کارش چیه، اثرش چیه، اعتقاد طیب رو یاری بدهد، تقویت کند، تعمیق دهد، جلا دهد، همچنان به سوی خدا بره. کدوم کار هست که چون خاصیتی رو دارد، اون میشود صالح. در جای میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. خب عملا صالحا چی؟ ولا یشرک به عبادت ربه احدا. معنای صالح رو قشنگ دارد باز میکنه با تأکید روشن، عملی که هیچ احدی در عبادت رب عالمین شرک درش نباشد. ما هر جرایش سیاسی رو شرک میدونیم، هر جرایش سیاسی رو ما شرک میدونیم، هر رفیق بازی رو شرک میدونیم در نظام اسلامی، هر گروه بازی، هر جناح بازی، هر دوره گرد بازی، هر دلال بازاری، هر فریب، هر تک تک اینها که در سیستم های غرب وجود دارد و اصرار داره غرب اینها رو داخل نظام اسلامی بکند، همه شرکند. نظام اسلامی یک روش صحیح الگویی خیلی روشنی از اولیای الهی در زندگی دارد که نشون میدهد که عمل خالص بدون شرک در میدانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی چگونه چیزی است. حالا نمونه شو خود قرآن فرموده، فرمایت و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. خیلی جالبه ها، حالا زنه فرمید کل صالحین، کل من الصالحین. صالحین چیه هم؟ صالح چیه؟ چی سرعت داره بگه که من صالحم؟ این عین فساده، چون این بدترین صورت شرک، خودخواهی، خود برتربینی، خود راضی بودن، به خود مقام دادن. حالا من از صالحین، ما گرد و غبار حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، گرد و غبار نعلشی میتونیم بشیم که حالا میفرماید که من از صالحین. چی سرعت داره بگه چه؟ حالا بگذاریم از نمونه های دیگه، چه سریع بگذاریم و بحثمون برسیم. مجرمین در قیامت وقتی با همه وجود صحنه قیامت رو مشاهده میکنن و به یقین میرسن، اونجا میفهمن که صالح یعنی چه، عمل صالح یعنی چه. فرمایش قرآن است اینها در اون عالم، در قیامت اون فضا که اونجا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، شاهد مثال اینجاست، فرجعنا نعمل صالحا اینا موقنون. حالا ما یقین کردیم مطلب چیست، عمل صالح میبینیم اینجا به درد ما میخوره. رابطه عمل صالح با یقین، اونم یقین به اون معنا. صالح بایستی از قرآن معناش در بیاد. اونگاه این مطلب اول. مطلب دوم، نظام ما نظام اسلامی است و اسلام محورش ولایت است. صالح از کسی هست که تمام اعمال و رفتار و وجودش در محور ولایت باشد. قرآن چه می‌فرماید؟ فرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینو قرآن کجا میفرماید؟ این آیه کجاست؟ وقتی که ولایت محوریتش اعلام رسمی میشود. ما نمیتونیم بگیم نظام اسلامیه، برای چنین دینی من رئیس جمهور میشم و صالح و اصلح و چی و چی منهای ولایت. این اصلا با مبنای اسلام، عقل، نظام، اصلا یه تضاد خیلی جدی دارد. محوریت و رضیت لکم الاسلام دینا، خب این صالح نمیتونه با تعریف شخصی خودش، گروهی خودش یه چیزهایی رو تثبیت بده بس که من صالحم یا اصلحم. صالح بر اساس قرآن کسی هست که در این محوریت ولایت چقدر تطبیق میکنه. صریح آیه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول این کنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذالک خیر و احسن و تعبیلا. چقدر مطلب واضح، چقدر روشن. به اونهایی که مؤمنید، به اونهایی که میگید نظام اسلامیه، به اونا که میگید ما بر جامعه مسلمین به یک نظام به این عظمت میخواد حکومت بکنیم، به اونا که پاتون میدان گذاشتیم میخواد اثبات کنیم که من دیگر. قرآن میفرماد که تو که هیچی، هیچ کسی هیچی نیست این عالمه محضر خدا و محضر ولایت. اگر هم اختلاف پیدا کردید حق ندارید مدل‌های گوناگون مشرکین و دنیا و هر هرزه رو بیارید قاطی هم کنید، ضرب درست بکنید، هزار زور گرد و بار در بیارید تا روش‌های غرب رو ادای اونها رو در بیارید، مردم رو مشوش بکنید، ذهنشون رو سردرگم بکنید. اگر واقعا دنبال حکومت در نظام اسلام هستید، قرآن می فرماید به اولوالامر اگر اختلافی داشتید، تنازعی داشتید، بگو مگوی دارید، سردرگم شدید، فردوه الالله و رسول. نگیم که من اینطور میگم و اونطور میگه. در آلمان مثلا یک مدل داریم که چیه؟ خیلی مزخرفات این حرفا. مگر ما الگو نداریم؟ معلومش که تو خیلی پرتی از نظام اسلامی، چرا ما الگو نداریم؟ الگوی اقتصادی مولا امیرالمومنین علیه السلام در سخت‌ترین شرایط زندگی در حکومت در تاریخ می درخشد. از کجا میگه ملکو نداریم؟ ما مگه کشورهای بیگانه بیاد اختلافات ما رو حل بکنه؟ ما چطور میخوام به نظام اسلامی حکومت کنیم که صریح مخالف آیه رفتار بکنیم؟ قرآن میفرماد اونا حواله بدید، ردش بکنید، مراجعه بکنید به خدا و رسول او. ما معیار داریم همین اختلافاتمون رو. شما چجور میگی که جامعه رو سردرگم حیران میخوای نشون بدید؟ اگر مؤمن هستید به خدا و روز قیامت، روز آخرت، این برایتون خوب و عاقبت نیک دارد. اگر از ولایت این ور اون ور برید و زاویه بگیرید، الگوهایی که دنبالش باشید و کشور رو، مصیبت‌هایی که حل نخواهد شد. پس این قسمت از بحثمون در پاسخ این شبهه که صالح مقبول هم اصلا این حرفها، ما میگیم آقا اتفاقا ما به عمل کرده ها وقتی نگاه میکنیم، معیار صالح بودن رو بر اساس تعریف قرآنی و محور قرآنی، اگر ارتباط و اطاعت از ولایت تعریف بکنیم و شاخص قرار بدیم، این میشه و صالح اصلا. حالا آدمی که در برابر ولایت میگه انا رسولون، کجاش دیگه صالح؟ حالا صالح نیسته رسه اصلا باشه. آدمی که فقط به برنامهش متکی باشه، بگه آقا من برنامه خوب دارم، خجالت بکشه یه بارم نگه من مطیع رهبرم، کجاش میشه صالح؟ یه برنامه‌ریز خوب میشه. حالا ملاحظه چی رو میکنن بعضی ها؟ خجالت میکشند به صراحت بگن شما مطیع رهبریم یا نه. چقدر مقلد رهبریم، چقدر مقلد ولایتیم. در مقام اختلافات، در مقام نظر شخصی خودم، نظر گروه خودم، نظر سیاسی گروهم، اگر بوی احساس کردم که نیت پاش ولایت چه چیزه هست، سریع این رو زیر پا میگذارم، تسلیم او میشم، آیم میشه صالح. انچه حالا برای چهار تا رأی مرددم چطور اسم رهبر رو، اطاعت از ولایت رو از زبانم میلرزه، کجاش میشه صالح تا روز اصلت بشن؟ در تاریخ انقلاب ما خاطرات بسیار تلخی داریم. کسانی بودند که ادعاهای گوناگونی هم داشتند، اما در برابر وقتی امر رهبری قرار میگیره، میگه آقا من خودم هم یک اصلا ولی فقیه چیه، فقط امام زمان علیه السلام برایمون دنبال او هستیم. ببینید چه جسارت. یک کت از مؤمنین رو دوربرش جمع بکند، از بعضی از رفتارهای عوام فریبانش یه دوره زن بکند، بعدم بات بزنه دیکتاتوری، چه خبر شد؟ ما نظام اسلامیمون اصله و ساله، با همه برنامه، با همه تشکیلاتها، وقتی عنوان ساله میتوانه تأیید آن بشود که چه میزان تحت عنایت و اطاعت و تقلید مقام ولایته. و این یک استبداد نیست، استبداد در جاییست که نظر نفس یک شخص حکومت بکنه، نظر یک طبقه حکومت بکنه، منافع طبقاتی حکومت بکنه، منافع حزبی حکومت بکنه، اون میشه استبداد. اما در نظام اسلامی بالاترین قدرت که ما مطیعش هستیم و شاخص صلاحه، صالحه، خود او از همه بیشتر نفسش رو ذبح کرده و تسلیم خالق عالمه. در واقع ما با اطاعت از رهبری اطاعت از خالق میکنیم، اطاعت از خدا میکنیم، اطاعت از معدن قانون یعنی قرآن میکنیم، وگرنه استبداد به معنای دیگری است. اینجا بحث خیلی طولانیه، بنده دیگه جمع و جور کنم بحث رو. این مغالطه است بگیم که آقا ما به دیگران کار سپردن که مملکت اداره نمیشه، حرف بسیار غلطیه. بر خلاف نظام آفرینش و هر مدیریتیه. شما یه مدیریتی پیدا کنید که در تمام ابعاد جامعه فوق تخصص اون تشکیلات باشد. اگر ما بخوایم بگیم که مثلا فرض فرمایید آقا ما با سپردن کار برای فرماندهان نظامی مدیریت نمیشه که، باید من خودم متخصص باشم برنامه بدم، بسم الله. وقت برای اقتصاد چی؟ بگی برای اون هم مدیریت نمیشه که به متخصص اقتصاد بفرستم، من خودم شخصا متخصصم برنامه بدم برای اقتصاد. بگی خب دیگه چی؟ من برای کشاورزان نمیشه که به افرادی بسپارم، خودم متخصص در کشاورزی هم برنامه میدم و مدیریت میکنم. خب دیگه چی؟ من برای نظام آموزشی متخصصم و خودم برنامه دارم، برنامه میدم و اون رو اداره میکنم. میگیم بابا تو چی دیگه از یه عالم ملکوت معجزه یک انسان فوق العاده‌ای که در هر سی میخوام بگیم، میگیم من خودم باید برنامه بدم، خودم متخصصم. ما تو دنیا جز انبیاء علیهم السلام کسی سراغ نداریم، اونم به تاییدات خداست، نه این که عرض کنم که اقتصابی، تاییدات الهی سنم پیامبر خدا با اون عظمت میفرماید که من کجا گفتم که من علم غیب دارم؟ کجا این حرفا رو زدم؟ کجا میگم که من خزائن عالم دست منه؟ من عبد او هستم، من تسلیم هر سه وحی میشه اون اطاعت میکنم. جامعه به این معناست نظام اسلامی مدیر میخواهد. یعنی چی؟ بدین معنا که این مدیر در اتصال به ولایت با تعییدات الهی، با قدرتمندی لیاقت فردی بر اساس عبد صالح بودن، اونجا انسان را مدیریت بکنه. انسان چی؟ اونجا دیگه خیلی مثل عرص نظام عالم آفرینش این خدا تو قرآن میفرماش بشون مختلف آفریدی، همه تون رو ما متخصص بزازی و خیاطی و عطاری و پزشکی و نصاری و بنانت درا ندادیم. ما اینجور نیستی، تو استعدادها رو متفاوت قرار دادیم و نظام نظام اسلامی است. وقتی مشکل اساسی ما اینها نیستن که یک قانون طبیعت در تمام نظام هاست، هر استعدادی به سمت بخش خودش میره، یک استعداد کشاورزی داره، یک استعداد اقتصادی، استعداد نظامی، استعداد علمی، استعداد صنعتی و هر شخص استعداد خودش برنامه هایی دارد به لحاظ دیده متخصصانه خودش. اونگاه رئیس جمهور میاد اینها رو با این صلاحیت تقوا، توانمندی مدیریت به اتصال اطاعت قانون الهی در ولایت، این متخصصین اقتصادی با اون نگاه انسانشناسی آن انسانها رو مدیریت میکنه. هنچه خودش حتما بایستی اقتصاددانم باشد با آن صلاحیت عبودیتی و تخصصی مدیریتی، توان مدیریتی با تقوای نظام اسلامی، با آن صلاحیت تحت فرمان ولایت تخصص نظامی متخصصین نظامی رو مدیریت می کند، برنامه اونها رو هدایت میکند از حیث هدایت انسانی. یه مطلبی خیلی واضحیه نظام اسلامی. ما بیانسا مغلطه بکنیم که آقا با دیگران کار سپردن که صلاحیت نمیشه، مگه چی جرأت داره بگه من تمام امورات رو خودم برنامه میدم؟ به چی جرأت داره؟ دفتر متخصص در اقتصاد هستید؟ به کسی ارزانه میدی؟ مگه کشور فقط این اقتصاده؟ چارتون پول من نشه تقه نظام آموزشش دیگه چی؟ نظام سیاسیش دیگه چی؟ نظام فلان دیگه چی؟ نه متخصصینی میخوان چی میتونه سرعت کنه بگه همین ها رو متخصصم به همین ها برنامه دارن. یعنی یه مطلبیست خیلی واضح دو تا چهار تا، یا ادعای من این باشد که من همه ابعاد کشور رو متخصص و دارای برنامه هم، این خلاف واقعه و خلاف حقه و یه چیز ذهنی موهومی خیالی محضه. یا بگم نه من در یک رشته، خب پس رشته ها دیگه چرا بس می سپاره به دیگری؟ نباید بسپاری شه، اگر بسپاری که صالح نشدی که. پس ما صالح رو نباید محدود بکنیم فقط و فقط برای برنامه. بله برنامه جزء لوازماتشه، اسلام نظام دین ما برای برنامه ضرورت جدی تأکید دارد، اما اهمیتش در جایگاه خودشه. نبیاد به عنوان معیار صالح و اصلح باشد. پس معیار اصلح و صالح ما در نظام اسلامی بر اساس مبانی نظام اسلامی کسی هست که ما احساس کنیم بیشتر در اطاعت رهبری و اجرای منویات رهبری جدی هست. این حالا بگذاریم از این که خودش هم در نظام اسلامی از علوم اسلام شناسی بالایی برخورداره. ما برای یک مثلا بیمارستانی یک فرض فرمایید، برای یک مثلا تزارتخانهی، برای یک مثلا شرکت فنی، کارگاه، کارخونهی، یه وقت بیاریم از متخصص آن اونجا رو مدیر قرار بدیم یا از غیر متخصص مدیر قرار بدیم، کدوم اصله؟ خیلی واضحه چه ما برای یک کارگاه نصاری بیاریم مثلا یک فرض فرمایید یک کشاورز رو مدیر قرار بدیم، در حالی که در تمتراز یک نصار به اصطلاح متخصص داریم، عقل چه میگه؟ به کدوم صالحه؟ ما برای یک امور کشاورزی خب در شرایط مساوی یک نفر متخصص کشاورزم داریم، یک نفر مثلا متخصص اصلا پزشکم داریم، یه چون آقا پزشکه بیاریم بذاریم که اینجا به کشاورزی، یه عقل میگه چه؟ اون چه صالحه اصلحه کسی که با در شرایط همتراز متخصص در اون کشاورزی هست. خیلی واضحه یه شرکت فنی رو ما بیاریم بگه ما این چهار نفر همترازن اما ما اون چیزه مثلا کشاورز، میگن آقا این مهندس فنی رو باید بذار رو ساله تخصص رشته دارد. ما در نظام اسلامی فرض بر این شد که همه صالح شدن، اینجا اصلا چی میشه؟ اصلا کسی که تخصص دینیش بالاست، چون برای نظام دینی میخواد مدیریت بکنه. چقدر ما قوانینمون دچار مشکلات شدن برای آنچه در تدوین اون متخصص دینی دخالت نکرده، از اون ور از این ور یه چیزها جمع کردن، یه طرحی رو یک لایحه‌ای رو ریختن، شورای جفان فقط میخواد بگه چرا مخالف اسلام نیست، مخالف قانون نیست، همینقدر. این همه قانون شورای جفان نمیتونه بیاد همین مقدار که مخالف نیست، اما مخالف نیست کافیه؟ یا بایستی بیاد نظام اسلامی رو با تخصصهای دینی قوانین رو شکوفا بکنه؟ مشکلات ما از کجا نشأت میگیرد؟ مشکلات ما دقت بفرمایید هر کجا در برابر ولایت کسی انا رسول گفته، هر حکومتی در برابر ولایت انا رسول گفته، ریشه مشکلات و درد و آتش و مصیبت از همونجا شروع شده. هر کجا امر رسول نگفته اطاعت در مقام ولایت شده، اطاعت از خدا شده، چقدر سریع قدرت پیدا کرده. الان ما در بخش نظامی به اون قدرت من کجا رسیده؟ ماشاءالله کجا رسیده؟ هم از حیث امکانات، هم از حیث تولیدات انواع سلاح‌ها. دشمن می‌لرزه اسمک، هم از حیث فنون نظامی، هم از حیث ارزش‌های نظامی. تو سوریه زیباییش اتفاق افتاد در انتخابات به برکت رزمندگان عزیزی بود که فقط اونجا برای رزم نرفته بودن، فرهنگ بسیجی و فرهنگ نظام اسلامی رو در بیانشون، گفتارشون، سیرهشون، نگاه ولایت مداریشون منعکس می کردن. یه الگوهای عینی بودن، بی سر صدا بدون که داد و قال بکنن. ببین این نمونه ظاهرش. این همه زیبایی مال کیه؟ چرا؟ چون نیروی مسلحانه، نیروهای مسلح عزیز ما اونجا کسی هر کس دخالت نمی کنه. هرچه نمیاد یکی بگه من رزول، هرچه نمیاد که من مدرش از فلان کشور گرفتم، الگوی اونجا را، هرچه نمیاد که من فلان قدرت دارم، من فلان امتیاز دارم، من نگفتم. اونجا همه میگن آقا فرمانده کل گوا. میگه چشم بندی نیست که، میگه چیز به اصطلاح پنهان نیست که، خیلی اینقدر میدرخشد که حتی لزوزترین دشمنان ما در دنیا هم میبینن. هرزا ولایت اونجا در چرا اصلا ولایت رو به نفس حکومت نمی کنه، اکتاتوری نیست که، نفسش رو ضعفی کرده، از همه بیشتر داره از خودش رو در تسلیم خدا میبینه. بنابراین اراده خدا، تایید خدا، برکت خدا، خیر خدا دارد در اونجا کار رو پیش میبره. نه فقط ابزار مادی این دنیا، نه فقط تدبیر شخص یک انسان، این مبانی نظام باید درست باز بشه. ما فقط نیست که توانمندی مدیریت یه شخصی داشته باشیم بتونیم کار رو پیش ببریم. اگر بریده از ارتباطات الهی و معنوی باشه، مثل ابلیس اجازه نمیده این انسان کار درست پیش ببره. همه طرح‌ها، برنامه‌ها تبدیل میشه به ابزار برای ابلیس. نمونه‌های تاریخی داریم که بگذاریم از اینها. این چی یادم رفت، ثروتمند بزرگترش زمین کشید یا من حضرت به قارون، بله بله قارون، فرمایش قرآن دیگه، نقل معنا بند عزیزان. حرفش چی بود؟ و من متخصص تولید ثروتم، من بر اساس علم و استعداد چیم ثروت رو، من برنامه ریزم میخواد تراغه بگه در اقتصادم و دیگرانم برن تولید ثروت بکنن دیگه. ببین صرف برنامه کافی نیست. اون وقت خدا گوشش رو گرفت و حالا بیا آقای متخصص، آقای در نظامه های غیر توحیدی خدا مهلت داده برای مشرکین، این زور در نظام اسلامی مهلت نیست، مجازات سریعه، باید بررسی مبنایی بشه. صرف این منهای ارتباط مستقیم با ولایت، با عبودیت، این ابزار برای شیطان میشه هر سن فوق‌العاده باشد. به هر حال وقت از آن رو خیلی نگیریم، بس مغالطه این که صالح و اصله، این مغالطه بیش نیست. و اگرم بخواهیم اصله رو پیدا بکنیم، اول با صالح رو معنا کنیم و صالح طبق آیات روایات و سیره بزرگان ما کسی هست که با همه استعدادهای مدیریتی و به اصطلاح انسانشناسی و دینشناسی و استعدادهای فراوان حتما بایستی مطیع ولایت باشد، در مواقع اختلاف اون را رد کند به خدا و رسول او و با این صلاحیت ما ببینیم سوابقشون، برنامه هاشون، نوع رفتارشون در مناظرات، در سخنرانی ها، در جلسات، در بحث ها، ببینیم چی به این بسیار نزدیک داره، چی حضرت آقا اونجا صحبت میکنه بلافاصله ببینیم خود اجراش بکنه. سخت ترین شرایط یک تشکیلات رو که همه اومدن وحشت کردن تکون بدن، آقا اونجا یه چیزی اشاره میکنه، اینجا اجرایش میکنه، نه که حرف بزنه. این رو مطیعه. حالا شروع میکنه دستاشو میماله ببینم چه ملاحظات کدوم گروه، کدوم سال، کدوم دوره. اینها شاخصهاییست که بایستی ما بررسی بکنیم و ببینیم که کدوم شواهد و قرائن چی رو برای چنین میدانی به ما معرفی میکنند. صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اینو در
مواجهه با جوانان که تحت سرم این که عرض کردیم این جلسه نورانی جا دارد خیلی گفتنی ها باز بشه که همین بوده، که این پاسخش یه خورده طولانیه. اولا این که این جوان اون حرف رو میزنه چی باید مؤاخذه بشود، این مطلب اوله. ثانیاً چقدر از این حرف جوان ما بیدار میشیم بعد از این امور رو اصلاح میکنیم چه کار کنیم دنبال وظایفمون. ثالثاً این که فقط این انتخابات چند روز نیست که، این یک جرهی سر نظام اسلامی. رابعاً این که کلام فطری اثر میگذارد. ما اگر دیدیم که چنین جوانی چنین مثلا شبهی دارد، ما از نظر فنون مباحثه‌ای و تعلیمی و تبلیغی نباید او رو صحبت از ولایت بکنیم. اول اون مبادیش رو بشنده بکنیم، اول اون شبه خطرناک ولایت رو ازش گرفتن یه مقدار با اون رو این صحبت کنیم. اتفاقا اگر ما رو این شبه رو کار بکنیم به خودی خود حل دیگه، اصلا نیازی میخواد بسید ببینیم که تطبیق به ولایت چه میکنه چه نمیکنه. اگه دنبال نیست برای همیشه بس اتفاقا ما همون رو بایستی وقتی به زبان فطری هم باز بکنیم این شبهه، برای کمانش دوستان خیلی از این نمونها دارن که به قدر این سوال حل شده رفته ده ها افراد خودشان زم کرده اضافه کرده که خب من این دور نمیدونستم مطلب رو. خب در نهایت قبول بکنه نکنه ما به روش درست فطری اون هدایتش بکنیم، قبول نکنه ما دیگه مسئول نیستیم روز قیامت. من اصرار نداریم حتما بیا طرف ما رو قبول بکنه، ما وظیفه‌مون رو عمل میکنیم، قبول بکنه نکنه دیگه مؤاخذش مال اونی که این روزگار رو پیش آورده. بله خب بفرمایید. سوالی فرمایشی از بنده دیگه وقت جلسه تمام شده من بعد دیگه مزاحم از نباشم در نمازتون بفرمید.
دشمنان از همین دسته گسترده ها محدود از علوم و دریافت استفاده کردن در رابطه با رایابریشون به خاطر دستش و خالی در مورد کارنامه‌شون خالی و پیش مردم که از این در محبوبیت محبوبیت ندارن اینا پناه بودن به تحریف و تحریف و ضرور و
در یک جلسه مفصل بحث شده، شاید یکی دو جلسه، شاید هم بیشتر، اونجا فایلش هست در سایت ندای کاش فطرت عزیزان، جلسات شنبه اونجا مراجعه بفرمان، اونجا مفصل از خود قرآن و فرمایش معصوم علیه السلام پاسخ مفصل باز شده. احتمالاً این که بله خیلی خلاصه بخوام که بحث چند ساعتی این، خدای متعال برای امتحان بشر بر سحر و جادو و علوم غریبه و نقش قوه وهم و در برابر عقل همین ها رو اجازه داده و هست، منتها در مقابل برای مؤمن هم پشتوانه هایی دارد داده. این منوط بر این است که این پشتوانه ها را کشف بکنیم. مثلا در قرآن وقتی قدرت اول قدرت افریت رو می‌فرماید که افریت که یکی از اون اشرار خطرناک شیاطین بود دیگه، از نه این خب داره چه کار عجیبی می‌کنه، این تخت سلطنتی ملکه رو از کجا تا کجا در عرض چند ساعت، اونم اون تخت سلطنتی که 20 متر عرض طولش بود، حالا اونچه در تاریخ میگن، حالا ارتفاعش چی بود، حالا زنگوله‌هاش که دیگه آویزون کرده بودن برای اون زینت شاهانه، همین ها یک طرف در یک امنیت خیلی محکم، اونجا هم چه دست کسی بهش نخوره چه کودتا اتفاق میفتد. این افریت چقدر چیز عجیبیه، اینکه من اون رو در چنین فضا در سن ساعت، اون وقت ادامش قرآن چه میفرماد؟ فرماد یک مؤمن همین ادعای او رو در عرض چشم فهم دادم اصلا انجام داد تمام شد. ما چقدر داریم در آیات که ملائکت الله اصلا با مؤمن صحبت میکنه، یه ما اولیای شما در دنیا و آخرت هستیم، در همون آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا در اون آیه هستیم عبارت. چقدر ما داریم که خود ایمان، خیلی آیات روایات جالب می فرماید که بعد حالا این حافظه ما شده دیگه اصلا عزیزانم اذیت می ده بعد فرماید و ایده او به جنودن لم تروها، کدوم از این اشرار همچه قدرتی دارن که خدای متعال دارد پشتیبان. حالا یه حال مفصله از این، همین دعای توسل که اگر یکیش قبول بشد هزاران از اون چیزها رو خونسا میکنه، همین مؤمن اگر با یه بسم الله که بشن اینجا بسم الله الرحمن الرحیمی که تحقق پیدا بکند، نه هزار تا بسم الله رو میگیم که چی و چی، یه دونه. خب این قدرتش فوق این قدرت هاست. منتها شیاطین کاری کردن که نگذاشتن مؤمنین، حتی مؤمنین در مقام بالاخره مخلصین که ما اصلا نمی فهمیم چی هستن اینها، ما تا نعوذ بالله تصاف اون مرحله نیستم بنده، یا بزرگان اساتید اون دیگه قدرت اونهاست که داره ما رو نگه داشته. اما مؤمنین مستضعفین، شیعان مستضعف که تو روایات آمده، ضعفاء شیعتنا، این فضا ما رو نگذاشته ما قدرت مؤمن و ایمان و اینها رو کشف بکنیم و لذا زود تسلیم میشیم و بر روحم اثر میگذاره و اینها یک هشدارهایی است که ما را برای آینده پیچیده تر، جریاناتی فتنه های بسیار پیچیده تر ما را هشدار میدهد. که عرض کردم این جلسه خیلی گفتنی ها هست، یکم همینه که ما برای آینده پیش رو فقط انتخابات میشه چند ساعتی چند روزی، ما بایستی چند ساعت جلوتر الان انتخابات از این به بعدش همچنان برای فتنه های پیسته و خودم رو آماده بکنیم. بله
این مطلبی که چندین سال مطرح هست و زمان بلوگستان بحثی رو این بحثی که شما درست میفرمایید اصلا هست با اون توضیحات فرمودید، ولی برای حفظ نظام اسلامی که مردم بصیرت پیدا کنند به خود را و بعضی با آن صالح محمود رو میگن رای برنامه این اتفاق میفته نه در عصر مثلا خلاف سیاست که ما میکنم نمیگه حکومت خواهد باقی بدونه تا اون نسل های بعدی بخوام به ولایت ترک بکنم ساقه این نیست که سال محبول رو باید بکنم اصلا رای نیست. اینجا دو بحثه، بعضی رو میگن که ما باید به سال محبول رای بدیم، بعضی رو میگن که نه ما وظیفه داریم پیش خداوند به اصلا رای بدیم، چه رای بیاد چه رای نیاد. این کده میشون درسته
این بحث پرد می کند. ما بحثمون در راستای پاسخ مغالطه‌ای بوده که برای تضعیف یک شخصیتی که این شخصیت خیلی روشن هست و تقویتش بکنیم، وقتی مغالطه‌ای ببریم که رأی‌ها رو بشکنیم در مورد شخصیتی، مؤمن رو به اشتباه بیندازیم تحت یک عناوینی، پاسخ ما مربوط به اون شبهه بوده و الا الکلام فرق نمی کنه. ما اول باید صالح رو بالاخره باید تعریف بکنیم، بعد با معیارها، با کارنامه ها، با نحوه بیان و صحبت ها، با نحوه رفتارها دیگه ما اینها رو ما جمع می کنیم، این می شود صالح و بعد بحثمونی که اصلح و صالح مقبوله. اصلا بحث ما در مقابله در معنای صالحه، بس ما در این نبود که حالا صالح مقبول اصلا کسی که اصلا معنای صالح نمیدونه بیاد تبلیغ میکنه که یک صالح مقبول رو میاد بشکنش مثلا او یکی اصلحه. این به صدا تضعیف اختریانی که داره به صورت تمرکز مؤمنی میخوان یک اتحادی پیدا بکنن یا که اتحادونه خدشی ذات بکنه، این شبهه یه شبهه قابل دقتیست که ما اگر اتفاق بیفته از بعضی از افراد به ظاهر موثق، ما باستید دیگه ما از ظاهر موثق این استفاده نشه که وقتی برای شکستن یک شخصیت اتفاقا این هم صالح مقبول هم اصلحه. اتفاقا در این انتخابات این خوشبختانه جمع شده اصلا، حالا ما دوره های دیگر رو بخوایم جدا بکنیم بس خودشو داره. الان در انتخابات فعلی ما همین صالح مقبول که میخوان مخدوشش بکنن خودش اسلحه اتفاقن، به دلایلی که با شاخص عرض کردم، در اطاعت از ولایت، در تخصص در دین، در کارنامه مشخص، در توان مدیریتی، همین هم شاخص هایی که داره همون سال مقبول رو اسلحه به ما ثابت میکنه. نمیتونم مطلب رو شد ولی بله اون بحث علمی سای خودش که حالا ما اون تفصیل دارد که ببینیم بعد این صالح مقبول فاصله رأیش با اصله خیلی زیاده، اونجا یه جور باید تصمیم گرید. در یک جا صالح مقبول با اصله یک صالحی است که اما ضعفه هایش مضر در آینده بر فضا، اونجا اصله. اونجا صالح مقبول با اصله فاصله شو خیلی کمه، اونجا صالح. این بستگی داره به تفصیل و شرایطی کدوم پیش بیاد. این بحث رسلا موضوع داره خودش محترمه، عرضم با اون نبود اصلا. عرض ما در مورد مغالطه در این تذیب تخریب یک نامزد اصله که صالح مقبولش بکنیم، بعد اصله درست بکنیم، بعدم تذیب بکنیم، شیطان هم اونجا اتفاقه اعتلاف بکنه خودشون، مثل دوره های گذشته آن یه ها دیدین که باور نکردنی یک بیلیاقتی اومد 8 سال میشه دستگاه کرد. اینا چی مسئوله؟ اونی که ادعا میکنه من صالح اصله، صالح اصله، هی رأی های مؤمنین رو تکه تکه میکنن و نمیذارن اون مثلا اتفاق نظر در برابر یک عده مریض انجام بگیرد و اون که پیرو واقع ولایته باز رو به شکل سیاسی پیچیده از صحنه کنار بکنند. به عرض بنده توی نکته بود، نمیذارم سال جناب والا همین بود یا بله فرمات ما مزاحم نشیم میگه عزیزم.